نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد گزارش‌ها از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در ولایت کنر تحقیق می‌کند. مقام‌های افغان می‌گویند امیدواری دارند که پاکستان این بار در روند صلح افغانستان نقش مثبت ایفا کند. و قماندان قول اردوی شاهین هشدار می‌دهد که مخالفین مسلح دولت نسبت به گذشته با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز شدند. با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح با وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت و نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت، سرخط‌ها. اردوی پاکستان میگوید در امتداد خط دیورند 233 قلعه میسازد. گروه های واکسین در اروزگان ادعا میکنند که 3/4 سه ماشان ها برای طالبان مسلح پرداخته میشود. و هزاران تن از معترضان واسکت زرد باز هم در پاریس گرد هم آمدند. مشروع خبرها. اردوی پاکستان میگوید در امتداد خط دیورند 233 قلعه میسازد. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان روز شنبه گفت کار نصب سیم خاردار در 2611 کیلومتر خط فرضی دیورند تا پایان سال آینده تکمیل خواهد شد. غفور در توییتر نوشته که تا حالا اردوی پاکستان در 802 کیلومتر این مسیر سیم خاردار نصب کرده است. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در مورد گزارشات درباره تلفات غیر نظامیان در جریان یک حمله هوایی در کنر تحقیق میکند. عبداللطیف فضلی، یک عضو شورای ولایتی کنر، به خبرگزاری رویترز گفته است که در حمله هوایی ناوقت جمعه در ولسوالی شلتن 8 زن و 12 کودک کشته شده و بیش از 15 تن دیگر زخم برداشتند. اما یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو کشته شدن غیر نظامیان را رد کرده و در عین حال پذیرفته که شمار از افراد ملکی زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دبرا ریچاردسون گفته است گزارش‌های در دست دارند که در عملیات‌های به رهبری نیروهای افغان با حمایت هوایی ایالات متحده در کنر بیش از 40 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. دو گفته که طالبان از غیر نظامیان با عنوان سپر استفاده می‌کنند، اما طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش همواره هنگام نیاز در کنار افغانستان ایستاده است. شاه محمود قریشی در توییترش نوشته که آنان بار دیگر در کنار افغانستان خواهند ایستاد. وزیر خارجه پاکستان روز شنبه در نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین در کابل اشتراک کرد. شرکت کنندگان در مورد ایجاد اعتماد سیاسی در روابط میان افغانستان و پاکستان و نیز امنیت منطقه‌ای بحث کردند. صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، در این است گفت وقت آن فرا رسیده که پاکستان وعده‌هایش را عملی کند. پیشاپیش عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که نمایندگان ایالات متحده و طالبان بر روز دوشنبه 17 دسامبر در پاکستان دیدار خواهند کرد. او گفته که اسلام آباد زمینه چنین دیدار را به درخواست واشنگتن فراهم می‌کند. گروه های واکسین کننده در ولایت اروزگان میگویند 3/4 سه معاش آنها برای طالبان مسلح پرداخته می شود. این واکسینرها به خبرنگار رادیو آزادی در شهر ترنکوت گفتند در گذشته 8000 افغانی معاش می گرفتند، اما حالا 3000 افغانی برایشان پرداخته می شود، زیرا 5000 افغانی باقی مانده معاش آنها از سوی مسئولین به طالبان مسلح پرداخته می شود تا این گروه جلب برنامه های واکسین را نگیرد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت اروزگان گزارش می دهد که مقام های ریاست صحت عامه این ولایت از دادن جزئیات در این مورد خودداری می کنند. محمد حنیف همگام، سینماگر و کمدین شناخته شده افغانستان، با عمر 56 سالگی درگذشت. آقای همگام از مدت به این سو در کابل و هند تحت معالجه قرار داشت. علت مرگ این سینماگر افغانستان خونریزی مغزی عنوان شده است. محمد حنیف همگام در سال 1962 میلادی در کابل چشم به جهان گشود و پس از فراغت از لیسه غازی شامل پوانزه هنرهای پوانتون کابل شد. وی در بیش از 20 فیلم افغانی و خارجی نقش بازی کرده و در چندین فیلم کارگردان نیز بوده است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. یک پیلوت نیروی هوایی اوکراین کشته شده است. رویدادی دیروز انگام رخ داد که جت جنگی او سقوط کرد. اردوی اوکراین گفته است جت جنگی سوخوی سو-27 انگام فرود آمدن سرنگون شد. تحقیق در مورد این سانحه ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است موسیقی رپ باید کنترل شود. پوتین این را به روز شنبه در صحبت با مشاوران فرهنگیش در کرملین گفت. او از افزایش محبوبیت موسیقی رپ در میان جوانان روسیه ابراز نگرانی کرد. پوتین خاطرنشان ساخت که موسیقی رپ بر سه اصل استوار است: مسائل جنسی، مواد مخدر و اعتراض. این سخنان در حال است که به تازگی یک رشته کنسرت‌های موسیقی هنرمندان نامدار در روسیه لغو شده است. تحلیلگران میگویند این هنرمندان ناامیدی سیاسی و اقتصادی جوانان روسیه را منعکس میکنند. و هزاران تن از معترضان واسکت زرد در پاریس گرد هم آمدند. گرد همایی روز شنبه پنجمین اعتراض پی در پی آخر هفته دانسته شده. تدابیر امنیتی شدید در پاریس حکم فرما بود. از یک زد و خورد فشرده میان واسکت زرد ها و پلیس هم گزارش داده شده است. همچنان پلیس گفته که 85 تن را بازداشت کرده و آنان را مورد بازپرس قرار داده است. چند هفته پیش در پاریس شمار از افراد در برابر افزایش بهای نفت اعتراض کردند. آنها اکنون از حکومت می‌خواهند که معاش ماموران را افزایش دهد و مالیه بر دیگر مواد را نیز کم سازد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 با وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میر احمد صافی با این مطالب با شما خواهیم بود. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد گزارش‌ها از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در ولایت کنر تحقیق می‌کند. مقام‌های افغان می‌گویند امیدواری دارند که پاکستان این بار در روند صلح افغانستان نقش مثبت ایفا کند. هشدار تازه قمندان قول اردوی شاهین: مخالفان مسلح دولت نسبت به گذشته با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز شدند.
داش ویل کیږي چې ایران په نوې ټکنالوژي باندې د مخالفینو سره مرسته کوي.
واگذاری منطقه سرحوض فاریاب به طالبان نگرانی مردم را افزوده است. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. آیا از ساعت کاری یک باغبان و یا کسی که تفریگاه‌ها را پاککاری می‌کند خبر دارید؟
4 صبح حرکت میکن سربازکل نمیجا تا هفت شو تا ششونیم شو اینمی جاستیم پل خدا با مردم ساختیم نگرد چی شو.
این گفتگو به صورت مکمل در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. یونما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد گزارش از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در ولایت کنر تحقیق می کند. در یک حمله هوایی ناوقت جمعه در ولسوالی شلتن کنر بر اساس گزارش ها به مردم ملکی تلفات وارد شده است. یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته غیر نظامیان کشتن نشدند بلکه شمار از آنها زخم برداشتند. جزئیات در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش ها پیرامون تلفات غیر نظامیان در یک حمله هوایی در ولسوالی شلتن کنر در شرق افغانستان را بررسی می کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما به روز شنبه 15 دسامبر در توییتر گفت که گزارش هایی را در مورد کشته شدن غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان دریافته است. گزارش ها می رسانند که منطقه در ولسوالی شلتن ولایت کنر ناوقت جمعه شاهد یک حمله هوایی بود. عبداللطیف فضلی یک عضو شورای ولایتی کنر به خبرگزاری رویترز گفته است که در آن رویداد 8 زن و 12 کودک کشته شده و بیش از 15 تن دیگر زخمی شدند. اما یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو کشته شدن غیر نظامیان را رد کرده، ولی پذیرفته که شماره از افراد ملکی زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دبرا ریچاردسون گفته است گزارش‌های در دست دارند که در عملیات‌های برابری نیروهای افغان با حمایت هوایی ایالات متحده در کنر بیش از 40 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. او گفته است طالبان از غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده میکنند. با گزارش رویترز، عبدالستار میرزکوال والی کنر به رویترز گفته است که هدف این حمله شریف معاویه، یک قماندان طالبان مسلح در محل بوده است. به گفته والی کنر، گمان می رود که معاویه با جنگجویان القاعده هم به عنوان یک تسهیل کننده ارتباط داشت. آقای میرزکوال گفته است که حمله بر ولسوالی شلتن را نیروهای افغان انجام دادند که در نتیجه آن به گفته او 38 عضو طالبان و القاعده کشته شده و 12 تن دیگر زخمی شدند. اما گروه طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. والی کنر همچنین گفته که شمار دقیق تلفات غیر نظامیان مشخص نیست. گلپاچا مجیدی یک عضو کمیسیون بین‌المللی ولسی جرگه افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی شام شنبه در مورد تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرد و افزود:
تشویش ازیش است که هم طالبا به حیث سپر از مردم بدفاع و ملکی استفاده میکنه که خودش یک نفر تخطی جنگیست و جنایت جنگی تا گفته میتونیم، و طرف قوت‌های خارجی و دولت افغانستان هم توجه لازم به حیات و امنیت مردم بدفاع یا ملکی توجه ندارن، که در این زمینه قربانی مردم بدفاع افغانستان یا بخش ملکی افغانستان خصوصا زنا و اطفال هستند که واقعا نگران کننده است.
طبق آمار سازمان ملل متحد، در حمله ها توسط نیروهای افغان و ایالات متحده ظرف 9 ماه تا پایان ماه سپتامبر 313 غیر نظامی کشته شدند و 336 نفر دیگر زخم برداشتند. در 28 ماه نوامبر هم خبر از کشته شدن دست کم 30 غیر نظامی در یک حمله هوایی در ولسوالی گرمسیر هلمند پخش شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 30 ماه نوامبر در توییتر گفت که این رویداد تأسف بار ناشی از یک اشتباه نیروهای همکار نشان می‌دهد که جنگ افغانستان بسیار طولانی شده است. اما آقای غنی افزوده بود که حکومت افغانستان در قبال تلفات افراد ملکی مسئولیت دارد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های افغان میگویند امیدواری دارند که پاکستان این بار در روند صلح افغانستان نقش مثبت ایفا کند. فریدون خوازون معاون سخنگوی ریاست اجراییه میگوید پاکستان بر طالبان نفوذ دارد و امیدواریشان امین است که اسلام آباد این گروه را برای گفتگو با حکومت افغانستان آماده سازد. در این میان رئیس ولسی جرگه افغانستان گفته که حکومت و طالبان باید از فرصت به میان آمده استفاده کنند و به میز مذاکره حاضر شوند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
در آستانه برگزاری نشست میان نماینده های امریکا و طالبان در پاکستان، مقامات افغان ابراز امیدواری می کنند که اسلام آباد این بار با روند صلح افغانستان با کمال صداقت همکاری کند. فریدون خوازون معاون سخنگوی ریاست اجرائیه میگوید مشوره‌های هیئت دفتر قطر طالبان با رهبری این گروه در پاکستان نشان دهنده حضور رهبران طالبان در پاکستان است. آقای خوازون روز شنبه بر رادیو آزادی گفت توقع می‌رود که پاکستان با استفاده از نفوذش بر طالبان این گروه را حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نماید. وی میگوید ما امیدوار هستیم که این نشست ما را یک گام دیگر نیز به سوی صلح نزدیک سازد و سبب آغاز گفتگوهای عملی گردد. ما از پاکستان و کشورهای دیگری که بر طالبان نفوذ دارند توقع داریم که همکاری نمایند و طالبان را تشویق کنند تا به گفتگو حاضر شوند. پیش از این عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که اسلام آباد از راه حل صلح‌آمیز جنگ در افغانستان حمایت می‌کند و در این زمینه آماده همکاری است. آقای خان روز جمعه در شهر پشاور گفت که نماینده های امریکا و طالبان به تاریخ 17 ماه جاری میلادی یعنی روز دوشنبه به میزبانی پاکستان با هم دیدار میکنند. اما وی در مورد این که این دیدار در کدام منطقه پاکستان صورت میگیرد اظهار نظر نکرد. پاکستان در حال برای میزبانی از گفتگوهای رو در رو میان امریکا و طالبان ابراز آمادگی کرده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دومین سفرش به اسلام آباد از مقامات پاکستانی خواست تا طالبان را به میز مذاکره بکشانند. پاکستان پیش از این گفته که رهبران طالبان در آن کشور حضور ندارند، اما مقامات افغان با این اظهارات موافق نیستند و مسافرت اخیر یک هیئت دفتر قطر طالبان به هدف مشوره با رهبریشان به پاکستان را مثال خوب حضور رهبران این گروه در پاکستان می دانند. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه این جرگه گفت که حکومت افغانستان و طالبان باید از فرصت به میان آمده در بخش صلح استفاده کرده و با هم مذاکره کنند.
کشورهای بزرگ جهان و منطقه به این نتیجه رسیده که جنگ برای افغانستان راه حل نیست. خوب است که از این فرصت استفاده شود و طالبان همچنان آماده شوند که با پای میز مذاکره بیایند. دولت هم با همه احزاب و بزرگای اقوام با توجه به دستاوردهای 17 ساله افغانستان یک موضوع مشترک خود در قبال صلح اعلام بکنند.
افغانستان همواره گفته که پاکستان در قبال این کشور سیاست دوگانه را در پیش گرفته و آنچه را که تعهد می سپارد به ویژه در موضوع صلح عملی نمی کند. حالا با توجه به فشارهای جهانی بر پاکستان و خواست امریکا برای همکاری این کشور با روند صلح افغانستان، این نظر مطرح می شود که اسلام آباد جز همکاری با روند صلح این کشور راه دیگری ندارد.
مقام های قلوردوی 209 شاهین میگویند که مخالفان مصالح دولت نسبت به گذشته با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز شدند. توران جنرال محمد ولی احمدزی قماندان قلوردوی شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعضی از حلقات استخبارات منطقه‌ای در تلاش ناامنسازی مناطق مرزی شمال افغانستان هستند. آقای احمدزی میگوید ایران نیز از حامیان تسهیلاتی طالبان مصالح دولت دانسته می شود. مجیب رحمان حبیب‌زاده در مورد از مزار شریف جزئیات می‌دهد.
مقامات قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگن که حلقات استخباراتی کشورهای منطقه در تلاش ناامنسازی ولایت شمال و خاصتاً مناطق سرحدی افغانستان با همسایه‌های شمالی و شمال شرقی آن هستند. تورن جنرال محمد ولی احمدزی قماندان قلوردوی شاهین در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این حلقات طالبان مسلح ضد دولت را حمایت نظامی و جنگی میکنند. آقای احمدزی میگوید گزارشات ایرانیز در اختیار دارد که نشان میدهد ایران یکی از این حامیان طالبان مسلح در جنگ با نیروهای افغان است. وی گفت
زموز مخالفین بعضی دوربینون د شپې موږ د دوی څخه نیولی دي چې هغه د کم خاص مملکت ټایپ نه لري، ولې داسې ویل کیږي چې ایران په نوې ټکنالوژي باندې د مخالفینو سره مرسته کوي.
قماندان قلوردوی شاهین در شمال افغانستان میگوید که در ساختار نظامی از لحاظ تقرر وظیفوی تغییرات وسیعی را در این نهاد نظامی به میان آورده است که این مسئله باعث کاهش تلفات نظامیان افغان در برابر قوت‌های مسلح ضد دولت شده است. آقای احمدزی افسود
کل اردو در سطح بیاد طوله پوری ما تغییرات را وستلی دی او دا تغییرات در دیوانه مود کهی چی آقا افسران خپل ورتیا لری او خپل سربازان پا علی رویا بانگی تربیه کهی او پا علی رویا بانگی جنگی زده تاشت پورا دار در کم چه الحمدلله طرفات مش کم سوی دی.
قماندان قلوردوی 209 شاهین میگوید که به هیچ یک از گروه‌های خودسر مسلح و یا هم نیروهای خیزش مردم اجازه مداخله در امور نظامی قوت‌های اردوی ملی در ساحات عملیاتی را نمی‌دهد. این در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌های وجود داشت که مداخله ملیشه‌های محلی و قوت‌های خیزش مردمی در جریان عملیات‌های نظامی باعث تشدید جنگ میان قوت‌های افغان و مخالفین مسلح دولت شده و نیز در بعضی از موارد این نیروهای محلی با داشتن ارتباط با مخالفین مسلح دولت و دسیسه‌سازی نظامی علیه نیروهای اردوی ملی متهم شدند. مجیب رحمان حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شورای ولایتی فاریاب از واگذاری مناطق سرحوض این ولایت برای مخالفان مصالح دولت ابراز نگرانی میکند. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه سراییوو تایمز در شماره اخیر خود در مورد ارسال سربازان تازه نفس بوسنی و هرسگوینا به افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. روزنامه می نویسد 53 سرباز و افسر این کشور که زنان هم در بین آنها شاملند روز جمعه عازم افغانستان شدند. این سربازان در چند ماه گذشته برای ماموریت افغانستان تعلیم گرفتند. سراییوو تایمز می افزاید قوای بوسنیایی در افغانستان یک ماموریت صلح‌آمیز و غیر محاربوی خواهند داشت و تا 6 ماه دیگر در چارچوب ماموریت حمایت قاطع پیمان ناتو در افغانستان کار خواهند کرد. به نوشته روزنامه سراییوو، این 53 سرباز تازه نفس بوسنیایی در افغانستان مسئولیت تأمین امنیت یک میدان هوایی را به عهده خواهند گرفت و در کدام ماموریت نظامی سهم نخواهند داشت. از سال 2009 تا حال 1300 سرباز بوسنیایی در وقت‌های مختلف در ماموریت‌ها در افغانستان سهم گرفتند. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود در مورد جنجال آب بین افغانستان و پاکستان مطلبی را به نشر رسانده است. نشریه می افزاید اعمار بند شاتوت بالای دریای کابل که 236 میلیون دلار بر آن مصرف خواهد شد، کشور همسایه پاکستان را ناراحت ساخته است. نویسنده مقالات در نشریه دیپلمات می نویسد ساختن بند آب شاتوت بالای دریای کابل که مسئولیت اعمار آن را کشور هندوستان به عهده گرفته است، از نظر افغانستان برای تولید انرژی در این کشور بسیار مهم می باشد. اما پاکستان نگرانی دارد که این بند بالای آبیاری مزارع زراعتی و زندگی روزمره مردم خیبر پختونخوا تأثیر بسیار منفی خواهد داشت. بنوشته نشریه دیپلمات، رسانه‌های پاکستان اعمار بند شاتوت را بر دریای کابل یک طرح هندوستان علیه پاکستان می‌خوانند که به نظر آنها هند می‌خواهد این طرح خود را از طریق افغانستان عملی کند. اما نویسنده مقاله به این باور است که دریای کابل برای افغانستان نسبت به یک حربه سیاسی علیه پاکستان دیگر هم اهمیت بسیار زیاد دارد.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد رنگ‌های زندگی و سپس سرخط خبرهای افغانستان و جهان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهم شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. شورای ولایتی فاریاب از واگذاری منطقه سرحوض این ولایت برای مخالفان مصالح دولت ابراز نگرانی میکند. بر اساس گزارش ها شمار از خانواده ها و نیروهای مستقر در منطقه سرحوض پس از محاصره طالبان به خاطر نجات از قحطی توسط هلیکوپترهای نظامی به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب منتقل شدند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب امروز در صحبت با رادیو آزادی میگوید سرحوض از لحاظ نظامی هیچگاهی سقوط نمی کرد. بعد از 4 سال نیروهای مستقر در آنجا و شماری از خانواده ها در زیر محاصره طالبان قرار گرفته، نظر به هدایت رئیس جمهور به شهر میمنه انتقال دادند.
منطقه سرحوض یک منطقه بسیار مهم ولسوال پشنکوت بود. تقریبا 4-5 ولایت تمام مخالفاش دمجا مسئول بود. اونا نمیتونستن که مخالفا و سرحوض تصرف بکنن. بالاخره از طرف رهبری مرکز تصمیم گرفته شد که باید سرحوض به سازدار طالب بتن و قماندانای خیلچای مردمی که در اونجا تقریبا 4 سال میشد شهید داده بودن، تمام دار و ندارشان به خاطر حکومت از دست دادن. اونا بنابر مجبوریت که از مرکز رئیس جمهور که بر از اینا ایراد دادن که باید سرحوض تخلیه بکنن و در طالب ها بکنن، اونا به ایراد رئیس جمهور سرحوض را یالا کردن در میمنه انتقال یافته. حال وضعیت مکمل و نمو سرحوض مخالفای دولت قرار گرفته.
آقای رحمانی همچنان میگوید با واگذاری منطقه سرهاوس به دست مخالفان مسلح دولت، مرکز فاریاب با تهدیدات بلند امنیتی مواجه شده است. به گفته وی طالبان هر زمانی خواسته باشند آن را تصرف کرده میتوانند. رئیس شورای ولایتی فاریاب هشدار میدهد اگر شهر میمنه یا مرکز فاریاب سقوط کند، مسئولیت آن به دوش کسانی خواهد بود که تصمیم ترک نیروهای مستقر در سرهاوس را گرفته بودند. در همین حال عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب میگوید واگذاری سرهاوس به مخالفین مسلح دولت تصمیم مقامات مرکزی بوده است. وی همچنان میافزاید تمام نقاط افغانستان استراتژیک و مهم بوده، با سقوط یک محل به محل دیگر تاثیرات خود را می داشته باشد.
خب اگر بگیم تمام افغانستان استراتژیکی برای مذهب مهم و حیاتی است، قریب سرهاوس قریب بود که تقریبا 80 کیلومتر با فاریاب فاصله داشت و اونجا نیروهای ما در محاصره بود و مسیر رضاش هم سبل عبور بود. مقامات مرکزی تصمیم گرفتن که نیروها را از اینجا بیرون بکنن و در شهر میمنه برن. در این باره خب نگرانی ها خب درست از هر جایی که وقت فکر میکنه خب جای نگرانی هست.
از سوی هم نقیب الله فائق والی فاریاب که خطاب به ویزا شدگان سخن میزد گفت انتقال آنها به خاطر نجات از قحطی تصمیم مقامات مرکزی بوده است. و همچنان ابزود برای ویزا شدگان کمک های لازم صورت میگیرد.
او میگوید برادران و خواهران، همه شما به میمنه خانه خودتان است خوش آمدید. ما و همه مردم افغانستان حالاتی که به سر شما آمده و یک لقمنان به سر شما قطع شده همه پریشان شد. بالاخره ما فکر کردیم که دوام این مسئله به سردی این زمستان باعث تلفات شما می شد. به خاطر آن شخص رئیس صاحب جمهور تصمیم گرفتند و این تصمیم خودشان بود که تا شما نجات یابیم.
اما والی فاریاب در سخنرانیش هیچ اشاره‌ای به خاطر تأمین امنیت خانه‌های اصلی بیجا شدگان سرهاوس نداشت. در همین حال شماری از فامیل‌هایی که از سرهاوس به میمنه آمده‌اند می‌گویند آنها در مدت 4 سال محاصره به چالش‌های زیادی روبرو شدند. سیف الله جوان 15 ساله که در سرهاوس بود می‌گوید او جایی رفتن نمی‌توانست، از تعلیم و رفتن به مکتب نیز محروم بوده است.
نام من سیف الله است. ما از ولسوالی پشتنکوت سرهاوس بودم، محاصره بودم، آمدم به تیواره به فاریاب میمنه آمدم. ما یه چیز رفته نمیتانم، از مکتب یه چیز ما محرم هستم و مشکلات رو بسیار واجه بودم.
منطقه سرهاوس در 60 کیلومتری جنوب شهر میمنه یا مرکز ولایت فاریاب واقع بوده و متشکل از 24 قریه می باشد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رنگ های زندگی.
شما مات است باغوان پارک مکریان اول.
ایرا بگو که چه وقت میشه؟
تقریبا 7 سال میشه از من این پارک هستم. 3 ماه ما برآمده بودم، 3 ماه پس این مردم مکریان گو بیادر اولاد بوریم و ایرا تا کلان همیجا زندگی کرد ما کدی گو ما دیگه کسان نمیخوایم یک مرپز همیجا آوردن.
وقت من از خودت راضی بدن؟
دیگه ما هم خدمتگار مردم هستیم، از خانه خیرخانه است. 4 صبح جرکت میکن سربازکل میایم اینه میجا تا 7 شب تا 6 نیم شب اینه میجا هستیم.
با سلام میکنین دیگه؟
مجبور هستی نکنی جنگ هست، اگر بکنی اون خودت ما پل خود با مردم ساختیم دیگه هر چی شو خور
خیر ببینی. در زمستان هم خودت میای دمو تایم
دمی هر وقت چی نمی
با دمو بایسکل
دینم بایسکل می خور خم
مشکل نیست برات؟
والا مشکل زیاد دمی را بسیار داریم، دمیت بیربار می باشه یک چیزی بسیار به جنجال و رزداری میکنی. ما باغوان هستیم.
از نگاه امنیتی چقدر خودت ایجا خود مسئول احساس میکنی و کسایی کیجا میاین؟
چون مسئولیت ما داریم از اوزان کده، از اسکران کده، از امنیتون کده. ما اگر ریاست ما ریاست امنیت است، اوزه است، کلی از ما را پور میگیرن و در چی است مشکلات بیان مود تا را میگن. شما مسئولیت نگه دارید.
خودت هستی امرای برادر دیگه؟
برادر ما سا
دو نفر میبینید؟
بله. سال روزا کوتاه بود دیگه، وقتا دیگه تا 7.5 تا 8 تا 9 میباشه.
ماش که خو میگیرین است؟
والا ماش مکفات نمیکنه.
در خانه حتما خودت نانآور خانه است؟
بله. مریض هم دارم، ممیار یک مادر ماست شمالی سو، ما خودم تناسورت است، شکایم تناسورت است، مادر مامان کرد یک کمکی کرده، مادرم از بدن یک بدن فلج است. زندگی ما بسیار یک پای میج است، یک پای جای ما اصل قره‌باغ است.
در جریان همه سالایی که خودت یاد کردی که چه کار میکنی، کدام روز شده که امرای کس زیاد بی‌حوصله شده باشی، امرای خود ما بر برخورد کرده باشی.
مشکلات زیاد است. خوش تو کنی خوار قلم یا ما رقم خدمت کنی به این مردم باز یک اب خدا میستم.
خانم ها چند به جای جمعی هن؟
اینجا دیگه از ساز شش می هن. اینجا ورزش میکنم باز از اینجا میرند و سالون دیگه اونجا ورزش می اینجا گشت میکنم پیاده روی میکنم باز اینجا میان ورزش
میکنم. غیر از او به اینجا ما میبینیم که یکان به حساب بازی اطفال هم یکان یخ مالک و گاز و چیزا ماندگیست.
هست والا بیرونی زیاد کرده.
غیر صبح باز طرف های دیگر پیشینی وقت ها میان خانم ها؟
از امسال سیونین چهار دیگه بیرو بار زیاد میشه سرما.
یک روز آمده میجه خانم ها یکان صنایع دستی خود آورده بودن
میارن پنجشنبه و جمعه جمعه بازار به حساب
او روزا کار خود زیادتر میباشه.
آ دیگه او خو بیرو بار هستیم مجبور هستیم دوره میزنیم
بچه ها حساب پاکی و صفایی و گپا هم دیگه
بازوی دیگه اگم کاغذ چیزا و پلاستیک پاکاری خود کردیم بود و باز دیگه میمونیم بس و بکیم این وقتی آمدیم بوجیگکای خود میگیریم جمع میکنیم پشت چای خوردیم جارو میکنیم ششتن میکنیم.
یکی دیگر از رنگ‌های زندگی. ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. سپاس از همراهی هر یکتان تا این لحظات. حالا هم سرخط خبرها. اردوی پاکستان میگوید در امتداد خط دیورند 233 قلم میسازد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از تحقیق در مورد گزارشات درباره تلفات غیر نظامیان در جریان یک حمله هوایی در ولایت کنر خبر میدهد. وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش همواره هنگام نیاز در کنار افغانستان ایستاده است. محمد حنیف همگام سینماگر و کمدین شناخته شده افغانستان با عمر 56 سالگی در شفاخانه سردار محمد داودخان در کابل درگذشت. گروه های واکسین در ولایت اروزگان ادعا می کنند که 3/4 سه ماه آنها برای طالبان مسلح پرداخته می شود. یک پیلوت نیروی هوایی اوکراین کشته شده. رویداد دیروز هنگام رخ داد که جت جنگی این پیلوت سقوط کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است موسیقی رپ باید کنترل شود. و هزاران تن از معترضان واسکت زرد باز هم در پاریس پایتخت فرانسه گرد هم آمدند. سپاسگزار هر یکتان شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت و یک سپاس از همکار ما در بخش تکنیک آقای میرحمت صافی. و حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست تا لحظات بعد برنامه حقیقت چیست. حالا برنامه جوانان هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقه‌مندان برنامه هوای تازه سلام. در برنامه این هفته جوانان رادیو آزادی در مورد تجلیل از روز تولد گزارش را آماده کرده ایم. این گزارش شامل نظریات جوانان شهر کابل و ولایات همچنان در ماورای این مسئله از بعد اجتماعی، روانی و اقتصادی نیز بحث شده است. من حسیب الله تلاش برنامه را تقدیمتون می نمایم. حال توجه نمایید به گزارشی که همکارم سعدی زاهل آماده کرده است.
یادبود از روز تولد در اکثر کشورهای جهان مروج است، اما این که اولین بار در کدام کشور آزاد روز افراد جشن گرفته شده واضح نیست. در بعض مناطق کشور ما افغانستان نیز در چند دهه اخیر با تقلید از این فرهنگ روز تولد با شوق و ذوق و با شنیدن آهنگ تولدی، روشن نمودن شمع و قطع کردن کیک در بین فامیل ها و دوستان جشن گرفته می شود. هر شخص دعوت شده با ظاهر آراسته و با تحفه و یاد دسته گل مقابله به محفل اشتراک می نماید و با تقدیم تحایف خیش آرزوی موفقیت و کامیابی به متولد می نمایند. شمار از جوانان شهر کابل می گویند با وجود که تجلیل از روز تولد جزء فرهنگ و آیین ما نیست، اما در شرایط امروزی که همه مردم به خصوص جوانان متاثر از جنگ هستند و در یک فضای ناامن بسر می برند، بهانه خوبی برای شادی و خوش گذشتاندن چند لحظه زندگیشان می باشد. عبدالوهاب سالم یکی از جوانان شهر کابل می گوید که یاد بود یا تجلیل از زادروز افراد یکی از اعضای خانواده و یا از دوستان به معنای ارج گذاشتن و قدردانی از همان شخص می باشد.
چند بود داره؟ یک بود از این که از دوستت یا برادرت یا خواهرت قدردانی می کنی. با بخش دیگه از این است که برش یادوار میشی که امو سن سال چه دقیق سیم به خود شخصی بسیار مهم است که همیشه امو سالش، روزش، ساعتش همیش به یادش میباشه، همیشه جاویدان. بعضی کسا را که امو تو فکر میکنم چند سال هستی و الان نمیفهم در کدام زمان تولد شدی و الان نمیفهم مادرم گفته بود و در وقت گندم در اویا بود. اما وقتی زمانی که سالگیره تجلیل میکنی مایش روز چه دقیق میتونی که مشخص بگویی که چند ساله هستم.
با وجودی که از چندین سال بدین طرف در شهر کابل و شماری از ولایات کشور روز تولد جشن گرفته میشود، اما در برخی از مناطق دوردست افغانستان اصلا خبری از همچون مراسم نیست. امان الله باشنده اصلی ولسوالی شغنان ولایت بدخشان میگوید 19 سال که در شغنان بودم ندیدم که کسی تولدش را جشن گرفته باشد.
در جای ما وقتی گپا نبود نه رسم رواج نبود، حالا کم کم شروع شده دیگه. از کابل دیدن، از ولایت های دیگر دیدن شروع شده دیگه. کار خوب است تا سال روز خود بفهمانی. ما در شغنان 19 سال زندگی کردم. در 19 سال برای من یک سالگیرم نگرفتن، از این چیزا خبر نبودیم راستی دیگه. اولین بار در کابل سالگیری ما تجلیل کردن در کابل. احساس خوب است دیگه، احساس خوشی آدم میکنه دیگه.
جشن تولد نماد از دوستی، صمیمیت و یک نوع اظهار محبت گفته شده. جمشید امینی یکی از باشندگان شهر کابل از تجلیل جشن تولد خواهرزاده خود قصه می کند و همچنان تصمیم دارد که برای نامزاد خود نیز زاد روزش را جشن بگیرد.
قدمی چند روز که تیر شد یک از خواهرزادگان بود که ما سالگیرش را تجلیل کردیم. یه واقعیت یک از محبت است که ما به اطفال خود میتیم. این که تجلیل کنه خوب است چون یک انگیزه بر اطفال داده میشه و چی اطفال باشه چی یک محبت است که به فامیل میتن مردم. البته نامزد خود را تجلیل میکنه. حالا دیگه نظر به توانی که داریم بالاش مصرف میکنیم. فقط همون قدر که ما بین فامیل با هم تجلیل کنیم. یعنی هدف ما این است که به یک دیگر بتانیم محبت بتیم و بس. صرف هدف ما نمیست.
خانواده ها با در نظر داشت فرهنگ و توان اقتصادی خیش محفل سالگره را برای عزیزان خود تجلیل می نمایند. سید ابراهیم ایمات یکی از باشندگان ولایت هرات می گوید که مردم ولایت هرات تا سن 20 سالگی با زرق و برق آن هر سال با جمع فامیل ها و اقارب برای فرزندانشان محفل با شکوه را تجلیل می کنند. آقای ابراهیم نیز یکی از خاطره های جالب خود را برای ما می گوید.
محافل سالگیره طوری که شما می دانیم هرات یک شهر با فرهنگ و متمدن است. دوست داشتن فامیل و در فرهنگ از این که اولاد خود را به چی ترتیب بتوانیم او را یک نوع تشویق بکنیم، به او دلیل خانواده ها و فامیل ها یک جا جمع میشن و یک محفل بسیار پر زرق و برق و شوق و خوشی و خوشحالی برگزار میشه. برادرایی که در هرات هستن اکثر سالگیره ها در تالارها تجلیل میشه، در تالارهای عروسی و همچنین.
کارشناسان اجتماعی میگویند که هر آن رسمی که مطلوب باشد و تاثیرات مثبت بر روح یک فرد بگذارد هیچگاه منفی ارزیابی نمیگردد. اما در این حال خالد باشنده ولایت لوگر در پیوند به برگزاری از روز تولد میگوید که تجلیل از زادروز کار خوبی نیست. بیشتر علت را از خالد میشنویم.
تجلیل از روز تولد کار خوب نمی باشد، زیرا که این کار جزء فرهنگ و عنعنات ما نیست. مردم ما نباید سالگیری خود را بگیرند. من موافق نیستم.
علی حیدری یکی از جوانان شهر کابل میگوید که تجلیل از روز تولد خیلی خوب است، اما خانواده ها نباید در این رسم اسراف نمایند. این بهتر خواهد بود که با یک کیک ساده جشن گرفته شود.
در این رابطه گفته میتونیم که خوب کار است، هم دوستا میتونه که سالگرد دوستای خود تشکیل کنن و هم والدین، چون در حقیقت معنای اثیر میده که تو در شخص اهمیت قائل هستی. و وقتی که یک شخص تو اهمیت بدی، هم از نگاه روحی و هم از نگاه موفقیت میتونه در زندگی یک شخص موفق باشه. و در لحاظ مصارفش، چون مصارف خیلی کم اون داره، میتونیم که با یک توفی خیلی ناچیز شخص خیلی خوشحال بسید. در اصل خوشحال ساختن و روحیه دادن و اهمیت دادن به شخص است. ما سالگیری یکی از دوستای خود تشکیل کرده بودم، خیلی غافلگیرانه، که حتی خود است تعجب کرد که یا چی پلان دارن تا ای که سالگری از اونا را کیک شکموندیم، چه شما شکچالون که نفر متعجب بود خیلی و از خوشحالی واقعیت پرواز بود. مصرف کمتر اما محبت بیشتر خوبتر است.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد. شنونده های عزیز رادیو آزادی و جوانان گرامی، در این قسمت از برنامه نظریات شماره از جوانان را که در مورد تجلیل از سالگرد صحبت نمودند میشنویم.
نام من نظیر روشان است، از ولایت خوست. اگر ما به از طریق اسلام به این نظر بیاندازیم کدام مشکل نداره، از این را که صرف یک یادآوری است. مثلا سال روز تولد یک شخص هیچ مشکل به نظر ما نداره. کسانی است که اوجا خوشحالی بپره، مقصد یک پارتی میگیره، باید کارهای خوب انجام بده تا با آینده امیت و امینامش زنده بمانه.
الهام مهدی هستم از ولایت بدخشان. در جامعه که سنتی هستن نگاه ها و این مسائل متفاوت است. با باور ما تجلیلش کاری بدی نیست و در این حال که بد نیست خوب است. اگر از یک جوانی که در یک خانواده است سالگرش تجلیل میشه، سببی به یاد آوردن مهر و محبت و همدلی و صمیمیت در میان فامیل هست.
روحینا زفری هستم، استاد در رشته کار اجتماعی دانشگاه کابل. تجلیل از همچه موارد خرد و بزرگ که شادی را در خانواده بیاره و شادی را در اجتماع بیاره، به نظر من خیلی مثبت و خوب هست. هم از بعد روانی و هم از بعد اجتماعی تاثیرات بسیار مثبت هم میتونه بالای فرد و بالای اجتماع داشته باشه.
شنونده های گرامی، سعدی زاهل با قیس محمدی، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی، در مورد تجلیل از روز تولد و تأثیرات مثبت آن بالای روح و روان یک جوان گفت و شنودی را انجام داده است که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می داریم.
خب استاد، زمانی که روز تولد یک جوان از سوی خانوادهش، دوستش، اقاربش جشن گرفته میشه، از دید اجتماع یا جامعه چقدر تجلیل از ذات روز تولد یک جوان مؤثر بوده میتونه؟
تجلیل کردن سالگره فکر میکنم از نظر اجتماعی و خانوادگی یک رسم خوب است، و خاطر که ما برای هر عضو خانواده اهمیت زیر نشان میدیم که اونا در خانواده چقدر مهم هستن، محبت خود بر از اون نشان میتیم، و ای که موجودیت اونا در این روز چقدر دیگرها را خوش ساخته بود، میخواییم از طریق بریدن یک کیک بر اونا ایره نشان بتیم. این تاثیرات مثبت داره، خصوصا در یک جامعه مثل افغانستان که اکثریت مردم در مشکلات امنیتی، در مشکلات روانی بسر میبرن، ما میتونیم که یک فاکتور را داشته باشیم که او باعث خوشی یک فرد شود.
خب از لحاظ روانی بگوین که تجلیل از روز تولد بالای روح و روان یک جوان چی اثرات را داره؟
این هم از نظر اجتماعی میتونه که اهمیت و اعتماد به نفس فردی را بالا ببره، و هم از نظر روانی میتونه که انسان آرامتر و راحتتر از این نگاه بسازه که اینا احساس با اهمیت بودن بکنن و احساس زیر بکنن که دیگرها به وجود اینا فخر میکنن.
استاد، دلیل در چی بوده میتونه که برخی از خانواده ها در قسمت برگزاری محافل سالگره و یا همچشمی و سیالدوری میکنن؟ این کار چی پیامدهایی را در پی داره؟
دلیل از این در روانشناسی اجتماعی وجود داره. اجتماع ها معمولا کوشش از این میکنه که به امرای کسایی که بلندتر از اینا زندگی دارن و بهتر از اینا زندگی دارن مثل اونا خود جلوه بتن در جامعه و به میخاطر سیالی و شریکی وجود داره. اما مصرف گزاف کردن در این عرصه و مصرف های بیجا در این عرصه کردن این میتونه که عواید خانواده ها را کم بسازه و از طرف دیگه پول کافی برای سایر فعالیت های عمده و مهم نمیتونه باقی بانه. مثلا اگر ما بالای سالگره ها پول کمتر مصرف کنیم میتونیم در عوض بالای تحصیل اولاد در خانواده، بالای غذای خوب در خانواده، بالای لباس بهتر در خانواده پول بیشتر به مصرف برسانیم که اون نه تنها از نظر روانی بلکه از نظر ذهنی و فیزیکی هم برای اینا کمک بیشتر کرده میتونه و میتونه که اینا رو صحتمندتر بسازه.
تشکر.
سلامت باشین.
قسمی که میدانیم اکثر خانواده های افغان حداقل متشکل از 4 یا 5 تن میباشند، اگر در رشد این فرهنگ مطلوب موضوع همچشمی و سیالداری ترویج یابد، خانواده ها با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه خواهند شد. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتون شد. تا فرصت بعد و امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده‌های عزیز برنامه حقیقت چیست؟ در حالی که کمیسیون شکایت انتخاباتی به روز پنجشنبه هفته گذشته به سبب تقلب گسترده و تخلفات آرای انتخابات ولایت کابل را لغو اعلام کرد، همایرا حقمل معاون این کمیسیون میگوید ممکن آرای برخی از ولایت دیگر هم باطل اعلام گردد. همکارم نورالله شایان به روز پنجشنبه در این مورد با همایرا حقمل معاون این کمیسیون مصاحبه کرده که توجه شما را به جریان این مصاحبه جلب میکنیم.
استاد محترم، بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت دادین. میخوام پرسان بکنم که تصمیمی را که شما درباره باطل شدن آرای حوزه کابل گرفتین، آیا این تصمیم نهایی است؟ قابل تغییر نیست؟
بله، این تصمیم به اساس قانون انتخابات نهایی هست و قابل تغییر نیست و مطابق قانون قدم بعدیه که باید برداشته شود توسط کمیسیون انتخابات است که یک هفته بعد از ابطال آرای یک حوزه به شکل عمومی اونا باید در صدد برگزاری انتخابات مجدد او حوزه باشند.
بله، درباره از اینکه پیش از اینکه شما اعلان بکنین که باطل شوه آرای کابل، آیا این موضوع را یا این فیصله را با کمیسیون انتخابات و همچنان با حکومت در جریان گذاشتین؟
چون این پروسه انتخابات و پروسه رسیدگی به شکایات هست، از این خاطر یعنی قابل پیش بینی هست این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی توسط امو شرکای انتخابات، توسط حکومت، توسط کمیسیون انتخابات و قسمی که ما در جریان هستیم تا یک حد کمیسیون انتخابات واقف این مسئله بود که ممکن کمیسیون شکایات انتخاباتی نظر به سطح بلند و گسترده تخلفات و جرائم انتخاباتی که در حوزه کابل در جریان انتخابات و خصوصا در جریان با شماری آرا صورت گرفته، طبعا قابل پیش بینی بود برشان و حتی مسیجای را هم بر ما دادن که ممکن شما چنین تصمیم را بگیرین، یک مسئله قانونی، یک موضوع قانونی و یک موضوع قابل پیش بینی بود برشان. نظر به چی؟ نظر به سطح بلند تخلفات و جرایمی که در سطح ولایت کابل یا حوزه انتخاباتی ولایت کابل صورت گرفته بود. و دیگه ای که ما چون مکلف به انجام وظایف قانونی خود هستیم، دیگه ضرورت به این هم نداریم که بریم یک موضوعی را که ما باید سرش تصمیم بگیریم و اقتضای ماموریت ما هست او را باز باید با حکومت مشوره کنیم و یا مشوری حکومتی نبگیریم و طبعا اگر مشوری کمیسیون انتخابات در این رابطه میگرفتیم نظرشان شاید منفی می بود.
اگر فشرده درباره عوامل و تخلفات یا تقلبات که در حوزه کابل صورت گرفته بگوین.
مهمترین عواملش انجام تخلفات، تخطی ها و جرایم انتخاباتی است. که موجودیت گسترده جرایم، تخلفات و تخطی ها و تخلفات انتخاباتی در سطح انتخاباتی حوزه کابل، عمومیت انتخابات دهی حوزه، سری بودن انتخابات دهی و حوزه، شفاف بودن انتخابات دهی حوزه زیر سوال برد. بنابراین بر اساس صلاحیت های قانونی کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از رسیدگی با تقریبا 3000 شکایتی که در حوزه کابل بر ما رسیده بود و همچنان گزارش هایی که از طرف نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و همچنان رسانه ها، نهادهای حکومتی، غیر حکومتی و مردم با ما شریک ساخته شده بود، بالاخره تصمیم به این شد که آرای حوزه کابل باید باطل اعلان شود.
استاد، درباره باطل شدن رای در حوزه کابل، خب طبیعتاً بیشترین ضرر شاید برخی از کاندیدا ببینن، چون مصارف هنگفت کردن، کمپاین‌های بسیار وسیع را اینا برگزار کردن. فکر نمی‌کنن که اینا حاضر نخواهند شوند قبول بکنن فیصله شما را؟
در صورت که فیصله ما قانونی باشه، فیصله قانونی به نفع عموم جامعه است، به نفع کاندیدا هم هست، به نفع شهروندا هم هست، به نفع رای دهندگا هم هست. ما پیشتر برتان عرض کردم که یکی از مهمترین دلایل ابطال آرای کابل سطح بلند جرایم و تخلفات انتخاباتی بوده و ممکن امو دوستای ما که یک مقدار آرای پاک داشتن و اونا قطعا نمیتونستن توسط ای آرای پاک در موجودیت چنین وضعیت وخیم و پیچیده که توسط کمیسیون انتخابات متاسفانه ایجاد شده بود، اینا به حیث نماینده مردم به شورای ملی مجلس مثلا عوام راه پیدا کنن یا ولسی جرگه. از این خاطر ما مطمئن هستم که او تعداد کسایی که آرای پاک دارن و مطمئن هم بودن که در این فساد گسترده نمیتونن راه پیدا کنن، حامی تصامیم قانونی شکایات انتخاباتی باشن. این خواست ما از مردم، از شهروندا، از رسانه ها، از حکومت، از نهادهای ملی و بین المللی نمی است که ما را یاری کنن، ما را حمایت کنن به خاطر حاکمیت قانون در جامعه، حاکمیت قانون در افغانستان. و این تصمیم هم که توسط ما گرفته شد درست است که به اساس قانون هست، ولی شما میبینید که ساده نیست. همچو تصمیم کار ساده نیست. ما تا فعلا هم زیر تهدیدات بسیار بلند امنیتی بودیم و بعد از این هم تهدیدات بیشتر میشه، ولی ما متحد هستیم و انجام وظیفه خود به شکل مستقل، به شکل بی‌طرف و مطابق به قانون.
استاد محترم، در این انتخابات در کنار از این کارهای ناپاک بوده، برخی از مردم یا تعداد زیاد از مردم رفتن و پای صندوق‌های رأی و رأی دادن، یعنی آرای از اونها پاک بودن. فکر نمی‌کنید که در برابر چنین افراد تصمیم یا فیصله را گرفته باشین، یعنی در حقشون ظلم صورت گرفته باشه؟
من وقتی که از سطح بلند جرایم و تخلفات صحبت میکنم، این فیصدیش بالاتر از 75% هست و اون مردم هم که ما احترام میگذاریم به آرای از اونا و به اراده از اونا، ولی متاسفانه او دست برد شد، در او دست زده شد، او با او شکل اولیش باقی نمانده. کمیسیون شکایت انتخاباتی وظیفه نظارت و بازدید از تمام پروسه ها، من جمله پروسه شمارش با شماری آرای ولایت کابل داشت. در هر باره که ما می رفتیم در یک دوره که در انگرهای کمیسیون انتخابات به خاطر نظارت و بازدید می داشتیم، تقریبا 3 گروپ را ما در اونجا می دیدیم دستگیر می شد و اصطلاح مشخص می شد که این همی گروپ برای یک کاندید مشخص کار میکنه و او کاندید در مقابل کار مشخص از اونا پول به رزومه پردازه. بنان دیگه از او آرای پاکه که در سطح کم توسط مردم کار برده شده بود، دیگه از او هم متاسفانه خبر نبود. و به خاطر از این که ما در انتخابات در پارلمان آینده جلو اشخاص فاسد، زورمند و معامله‌گر را گرفته باشیم، از او خاطر مطابق قانون ما مکلف به ابطال آرای یک حوزه، من جمله حوزه انتخاباتی کابل بوده.
استاد، از دید شما با توجه به گزارش ها یا نگرانی هایی که در باره ضعف مدیریتی در کمیسیون انتخابات است، مسائل امنیتی، همچنان بیباوری مردم، آیا فکر میکنید شرایط از این مساعد باشد تا انتخابات مجدد صورت بگیرد؟
بله، چون فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق به قانون و به خاطر ارزش دادن به آرای مردم و حاکمیت قانون و مردم سالاری و همچنان انتخابات شفاف و عادلانه بود، از این خاطر هیچ زمان برای تطبیق قانون غیر مساعد یا غیر مناسب نیست. یعنی هر وقت مو زمان و وقت هست که باید قانون تطبیق شود و نا وقت نیست. بنابراین ما مطمئن است و مردم ما از این فیصله استقبال خواد کردن و زمانی که توسط کمیسیون انتخابات مجدد در حوزه کابل برگزار شود، مردم با اشتیاق بیشتر، با باور بیشتر و با اعتماد بیشتر به پروسه انتخابات به پای صندوق‌های رأی خواد رفتند و یک بار دیگر باز هم خودشان به حیث ناظرین انتخابات در کنار ما و همکار با ما خواد بودند.
استاد، بعض نگرانی های هم مطرح هست که اختلافات میان هر دو کمیسیون وجود داره و در برخی موارد شما تصمیم های از اونا را نمیپذیرین.
خب اختلافاتی که وجود داره اول ناشی از تفاوت ماموریت قانونی هر دو کمیسیون است. کمیسیون انتخابات به خاطر اجرای این پروسه و به خاطر پیشبرد موضوعات عملیاتی و پروسه عملیاتی انتخابات تشکیل شده و فعالیت میکنند، اما کمیسیون شکایات انتخاباتی اما ماموریتش کاملا متفاوت هست. شکایات، تخلفات و جرایمی که در جریان اجرای نمی پروسه اتفاق می افته، بساس اعتراض، بساس شکایت و یا هم بساس تشخیص خود کمیسیون شکایات انتخاباتی، او باید هم تشخیص شوه و هم به او رسیدگی صورت بگیره، که اینجا با وجود آمدن اختلاف یک شکل طبیعی را تقریبا با خودش می گیره. ولی مردم ما، نظام ما، شهروندای ما از اختلاف نظر بین دو کمیسیون باید حراس نداشته باشند، برعکس از اتفاق نظر بین دو کمیسیون باید اینا تشویش داشته باشند. اتفاق نظر میتونه منجر به تعیین اینمی وضعیت در پروسه انتخابات و من جمله در حوزه انتخاباتی کابل میشد، که ما تمام این شکایات که توسط شهروندای افغانستان در کابل صورت گرفته یا را نادیده میگرفتیم و لبایک میگفتیم با تصمیمی که توسط کمیسیون انتخابات صورت میگیرد. بنابراین مردم ما باید خوش باشن از اختلاف نظر که در حد قانونی بین هر دو کمیسیون وجود داره و اختلاف نظر که خارج از قانون باشه، او باز اعضای کمیسیون خودشان هم میدانند که این شایسته شانشان نیست.
بله. استاد محترم، آیا در کنار از اینکه کابل مشکلات زیاد بود، برخی ولایات دیگر هم گزارش های وجود دارن که مشکلات همچو کابل بوده، آیا درباره از او ولایت هم چنین فیصله روی دست است، سر میز است؟
بعضی ولایت های ما بله، بدبختانه باید گفت که همچو مشکلات مثل حوزه کابل داشتن یا کمتر و یا هم بیشتر. از او جمله دوسیه ولایت میدان وردک هم تکمیل هست که قرار بود او هم امروز باید ابطال اعلان شود، ولی نسبت ای که حوزه کابل یک حوزه بزرگ بود و یک تصمیم نهایت مهم و یک تصمیم تاریخی بود که تا به حال در دوره انتخابات افغانستان مثل از این تصمیم اتخاذ نشده بود به خاطر شفافیت و قانونیت پروسه، از او خاطر ممکن در هفته آینده ما بتانیم که سر ابطال حوزه ولایت میدان وردک هم تصمیم بگیریم. بعض ولایت دیگه مثلا فرا که در اثر حادثه هوایی متاسفانه آرای زیاد مردم در اونجا سوخت و حریق شد و ممکن در آینده ها اگر بعد از رسیدگی به شکایات و بعد از تشخیص کمیسیون های ولایتی ما سطح بلند تخلفات و جرایم انتخاباتی در یک حوزه تشخیص شود ممکن.
استاد، به عنوان پرسش آخری را میخوایم مطرح بکنم که در حکومت قبلی وقت نتایج انتخابات پارلمانی اعلان شد، یک محکمه اختصاصی ایجاد شد که نتایج نهایی پس دوباره تغییر کرد، اگر شما باید داشته باشین، در زمان آقای کرزی. فکر نمیکنین که باز هم چنین اتفاق بیفته و حکومت فشار بیاره یا محکمه ایجاد شود تا فیصله بکنه درباره کابل؟
ما به حیث معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی از یک طرف و به حیث یک شهروند عادی افغانستان واقعا سپاسگزار هستم از حکومت وحدت ملی که تا به حال هیچ گاه در تصامیم ما مداخله نکرده. یک واقعیت است که ما میخواییم از طریق شما مردم افغانستان هم ایره بفهمه، با وجود که در بیرون نظر به تجربه های گذشته به اصطلاح تشویشای زیاد وجود داره که گویا حکومت مداخله میکنه. یک تعداد رئیس جمهور را متهم به مداخله میکنه، یک تعداد دیگر رئیس اجرایه را متهم به مداخله میکنه، ولی این گپ هیچ حقیقت نداره. حکومت نه قبلا و نه فعلا در صدد مداخله هست و حکومت کرزی تا حکومت وحدت ملی از نظر ما تفاوت بسیار زیاد را داره. در او حکومت هم چون مداخله ها وجود داشت و کمیسیون ها هم یک بستر یا حوزه تقریبا مساعد برای پذیرش این مداخلات بودن، آنچه را که ما فعلا کاملا با قاطعیت برتون اطمینان میتونم که در قدم اول حکومت مداخله نمیکنه و در قدم دوم بستر برای پذیرش مداخله حکومت وجود نداره. کمیسیون شکایت انتخاباتی در تصامیم قبلی خود هم ثابت کرد که مستقل و بی‌طرف است، تا حد که هر پنج کمیشنر از وظایف خود ماتر شده و حکومت گفت ما را عزل کرده میتونید، در صورتی که اگر تصامیم ما را نمیپذیرید. اول خوشبختانه گپ تا حد چی نرسید و بالاخره مو استقلالیات ما برای جامعه، برای مردم افغانستان ثابت است و ما امیدوار هستم که حکومت عوض از اینکه تلاش کنه که مداخله کنه به خاطر تغییر در تصامیم ما، حمایت کنه باید از تصامیم قانونی که فقط با منظور شفافیت و عدالت و امو موفقیت پروسه انتخابات و ایجاد سهولت و تسهیل در پروسه های انتخابات بعدی ما او را با پذیرش تمام تهدیدات و خطرات متقبل شدیم و اعلان کردیم.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم.
تشکر از شما، هم زنده باشین.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه امروز. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه‌تان.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم.